ساعت 8 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. رهبر جمهوری اسلامی میگوید تعامل مجلس و دولت با سوء زن به دست نمی آید. فرانسه توافق هسته‌ای با ایران را بدون دسترسی به تأسیسات نظامی نمیپذیرد. و 6 مقام عالی رتبه فیفا به اتهام دریافت میلیون‌ها دلار رشوه دستگیر شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. آیت الله علی خامنه‌ای مجلس شورای اسلامی را به تعامل با دولت 11 فراخواند. رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با نمایندگان مجلس با اشاره به مسئله مذاکرات هسته‌ای هم گفت برای این راه حل‌هایی وجود دارد که همه آنها منوط به تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و تقویت تولید است. رهبر جمهوری اسلامی خواستار آن شد که تیم مذاکره کننده ایران بر مواضعی که او پیش از این گفته بود پافشاری کند. جزئیات بیشتر رو از همکارم شاهین بشیری بشنوید.
رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلید حل مشکلات اقتصادی کشور و همچنین موضوع هسته‌ای را تکیه بر ظرفیت‌های درونی و باور به اقتصاد مقاومتی دانست. به گزارش وبسایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه‌ای ضمن تأکید بر لزوم استمرار کار و تلاش جدی در یک سال پایانی مجلس نهم و قرار گرفتن تحت تأثیر عامل انتخابات، تعامل با دیگر قوا به خصوص دولت را از مهمترین وظایف نمایندگان مجلس برشمرد. رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرد که مسئله غرب و آمریکا با ایران به برنامه هسته‌ای ایران محدود نمی شود و به گفته او غیر از مسئله هسته‌ای سریال های دیگری نظیر حقوق بشر نیز در انتظار جمهوری اسلامی است. وی همچنین با تأکید بر اینکه مواضعش در مورد مذاکرات اتمی و مسئله هسته‌ای همون مطالبی است که علنا اظهار کرده گفت
بایستی انشاءالله با امید خدا و با توکل به خدای متعال بر همین مواضع پافشاری کنند و بتوانند اون چیزی که مصلحت کشور و مصلحت نظام هست رو انشاءالله تحمیل کنند.
آیت الله خامنه‌ای در حالی بر عدم تغییر مواضعش تأکید می‌کند که در آخرین اظهارات خود پیرامون پرونده اتمی ایران در روز 30 اردیبهشت تأکید کرده بود که ایران اجازه بازرسی از مراکز نظامی و بازجویی از دانشمندان هسته‌ای خود را نخواهد داد. در همین حال موضوع پذیرفتن پروتکل الحاقی در پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای معروف به NPT و همچنین دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مراکز نظامی ایران در روزهای گذشته موضوع بحث بین تیم مذاکره کننده اتمی ایران، مقامات نظامی و برخی از نمایندگان مجلس بوده است. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گفته بعضی افراد که کمبود منابع را در ایران مطرح می‌کنند، گفت در چنین شرایطی باید دنبال راه علاج بود. یک روز پیش از این سخنان رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حل معضل پرونده هسته‌ای ایران را نخستین گام برای حل معضلات اساسی در کشور ذکر کرده بود. در همین حال لغو تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران بلافاصله پس از توافق نهایی احتمالی با قدرت‌های جهانی از تأکیدات اصلی رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری ایران است. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در بخش دیگری از سخنان خود خواستار برخورد محترمانه نمایندگان مجلس با وزرا به خصوص در کمیسیون‌های مجلس شد و افزود نه نمایندگان باید نگاه تحقیرآمیز و همراه با اهانت داشته باشند و نه دولت و وزرا نگاه سلطنت مآبانه. در همه مراحل باید ادب رعایت شود. گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی در حالی بیان می‌شود که رسانه‌های ایران از درگیری لفظی مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران در مجلس با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پایان جلسه غیرعلنی روز یکشنبه 3 خرداد مجلس خبر داده بودند و فیلم این درگیری نیز منتشر شده است. بر اساس این فیلم محمد جواد ظریف در گفتگو با مهدی کوچک‌زاده نسبت به خائن خوانده شدن از سوی نمایندگان مخالفش معترض است.
یا اونی که به من میگه خائن،
اون کسی که به شما میگه من با مذاکره زیر سایه تهدید موافق نیستم،
یک کلمه بگه اون
نه، اون میگه خائن،
اون میگه
من از زبان اون میگم خائن. بدانید اگر
اینجا میکنید اگر از زبان اون حرف بزنید،
بر پایه گزارش‌ها پیش از این نیز جلسه روز یکشنبه 16 فروردین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به درگیری لفظی بین محمد جواد ظریف و جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مشهد انجامیده بود.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید درباره صحبت‌های امروز رهبر ایران پیرامون مذاکرات هسته‌ای. درباره این مذاکرات در خارج از ایران، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه ساعتی پیش گفت کشورش به شرط دسترسی بازرسان به تمامی تأسیسات از جمله سایت‌های نظامی توافق هسته‌ای با ایران را می‌پذیرد. آقای فابیوس که در پارلمان فرانسه سخنرانی می‌کرد گفت توافق آری، اما نه توافقی که ایران را قادر به ساخت بمب اتم می‌کند. پایان نقل قول. او با تاکید بر اینکه این موضوع مستقل و صلح طلبانه کشورش است از سایر اعضای گروه 5 به علاوه 1 خواست که آنها همین موضع فرانسه را بپذیرند. چندی پیش آیت الله خامنه ای تاکید کرد که ایران اجازه بازرسی از مرکز نظامی و بازجویی از دانشمندان هسته‌ای خود را نخواهد داد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سال‌هاست که به دنبال دسترسی به سایت نظامی پارچین است تا بتواند تحقیقات خود را درباره احتمال انجام آزمایش چاشنی‌های انفجاری مربوط به تولید سلاح هسته‌ای تکمیل کند. 26 دقیقه در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
Iran has limited domestic resources and it has a wonderful solar resource.
ایران منابع محدود محلی داره و از شرایط فوق‌العاده‌ای هم برای انرژی خورشیدی برخورداره. ایران قطعاً میتونه تولید برق اضافه داشته باشه تا خدمات اساسی رو فراهم کنه، روشنایی، تهویه، آب، خدمات درمانی و نظایر اون.
یک گفتگوی بلند با پل کومور، برنده جایزه صلح نوبل در سال 2007 میلادی به دلیل فعالیت‌های زیست محیطی و پژوهش‌هاش در مورد انرژی‌های تجدیدپذیر.
یک خانه، یک زمین.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
روز چهارشنبه امروز پلیس سوئیس تعدادی از مدیران ارشد فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا را بازداشت کرد. بازداشتی که به شکلی غیر منتظره و با حضور در هتل‌های محل اقامت این مدیران روی داد. جزئیات بیشتر این موضوع رو از همکارم بابک غفوری آذر بشنویم.
زلزله در فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال، نهادی که مسئول و ناظر بر برگزاری تمام مسابقات فوتبال در دنیاست. پلیس سوئیس صبح روز چهارشنبه در آستانه رأی‌گیری انتخاب رئیس تازه این نهاد قدرتمند تعدادی از مدیران ارشد آن را بازداشت کرد. بازداشت‌هایی که در ابتدا مبهم بود اما بعداً مشخص شد مرتبط با پرونده‌هایی است که در آمریکا علیه زد و بندها و تبانی و باجگیری برخی از ارشدترین مدیران فیفا از جمله معاون و عضو کمیته اجرایی این نهاد گشوده شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت دادگستری آمریکا برای 9 نفر از مقام‌های فیفا و 5 مدیر مرتبط با حوزه‌های بازرگانی و ورزشی کیفرخواست صادر کرده است. در کیفرخواست صادر شده این افراد متهم شدند که طی مدتی بیش از 24 سال بیش از 100 میلیون دلار رشوه گیری کردند. پرونده این افراد با برگزاری تورنمنت‌های فوتبال در ایالات متحده و آمریکای لاتین طی دهه 90 میلادی مرتبط است. گفته شده رشوه دهندگان در ازای پرداخت‌های خود به مسئولان فیفا در ارتباط با مسابقات فوتبال امتیازهای رسانه‌ای، بازاریابی و مالی دریافت کردند. هنوز مشخص نیست که مسئله میزبانی جام جهانی 1994 که در آمریکا برگزار شد نیز به این پرونده مرتبط است یا نه. همزمان دادستان‌های فدرال سوئیس پرونده قضایی دیگری را در ارتباط با مسئله انتخاب محل برگزاری جام‌های جهانی آینده در روسیه و قطر گشودند. دادستان‌های سوئیسی با انتشار بیانیه گفتند روز چهارشنبه حین بررسی مقر اصلی فیفا در سوئیس به مدارک و داده‌های الکترونیکی دست یافتند که می‌تواند به بررسی پرونده اتهام رشوه‌خواری در انتخاب محل جام جهانی کمک کند. چنانچه این پرونده به نتایج روشنی برسد، میتواند ابهام‌های مطرح شده درباره انتخاب میزبان‌های 2 جام جهانی آینده را بیشتر کند و حتی احتمال تغییر محل برگزاری مسابقات را مطرح کند. موضوعی که البته فعلا سخنگویان فیفا آن را رد می‌کنند و می‌گویند تغییری در تصمیم گرفته شده روی نخواهد داد و مسابقات در زمان معین در کشورهای روسیه و قطر برگزار خواهند شد. اتفاقات اخیر در فیفا در فاصله 2 روز مانده به رأی‌گیری انتخاب رئیس این نهاد روی می‌دهد. انتخاباتی که در آن سپ بلاتر رئیس فعلی قصد دارد برای 5مین بار نامزد احراز این پست شود.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید درباره یکی از داغ‌ترین خبرهای روز چهارشنبه، بازداشت‌های مرتبط با فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا. اما در ایران گزارشگر ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست جیسون رضاییان روز سه‌شنبه در دادگاه انقلاب پشت درهای بسته تحت محاکمه قرار گرفت. اولین جلسه محاکمه او پس از 10 ماه حبس به اتهام جاسوسی، پرونده‌ای که بر تلاش‌های جمهوری اسلامی برای ایجاد روابط حسنه با آمریکا سایه افکند است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
آمریکا محاکمه جیسون رضاییان را به دلیل آنچه فقدان کامل شفافیت خوانده به شدت نکوهش کرده و درخواست‌ها از جمهوری اسلامی را برای لغو اتهامات جاسوسی علیه این روزنامه‌نگار واشنگتن پست که آنها را نامعقول خوانده تکرار کرده است. برادر جیسون رضاییان، علی رضاییان، اتهامات مطرح شده علیه برادرش را خنده‌دار خوانده است. علی رضاییان روز سه‌شنبه در واشنگتن همزمان با شروع محاکمه غیرعلنی برادرش در جمهوری اسلامی در گفتگویی با خبرگزاری رویترز اظهار داشت:
فکر می کنم او چنان در انزوا قرار دارد که این انزوا بر او فشار جسمانی وارد آورده. یک همسلولی دارد اما با هیچ کس دیگر سر و کار ندارد. به افراد دیگر دسترسی ندارد و فکر می کنم این واقعا برایش سنگین است. اما نکته واقعا مثبت این است که وقتی مادرم را هفته گذشته دید و وقتی با وکیل برای اولین و تنها بار دیدار کرد، گفت که می خواهد دفاعی قوی داشته باشد. او بیگناه است. به این پایبند است. از نظر فکری قوی است و فکر می‌کنم این واقعاً مهم است.
علی رضاییان، برادر جیسون رضاییان، با اشاره به اتهامات مطرح شده علیه برادرش اظهار داشته است که به نظر می‌رسد اغلب شواهد علیه جیسون رضاییان بر مبنای ایمیل هاست. علی رضاییان در گفتگو با خبرگزاری رویترز تلاش‌های خانوادگیشان برای یافتن یک وکیل مدافع توانمند را چنین بازگو کرد:
قاضی و دادگاه به ما اجازه نمیدند که ادعی را به کار گیریم. تعدادی از افراد مختلف را که با آنها صحبت داشتیم بررسی کردیم، وکلای برجسته تر. اما آنچه نهایتاً اتفاق افتاد، کارمان با وکیلی بود که همیشه در نظر داشتیم. نامش لیلا احسن است. کاری شگرف انجام داده است. در دفاع از جیسون بسیار نیرومند بوده. همان گونه که گفتیم، این دقیقاً چیزی است که می‌خواهد، زیرا می‌داند هیچ خطایی نکرده. او می‌داند که بی‌گناه است.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جف رثکه سه‌شنبه در جلسه مطبوعاتی گفت:
از گزارش ها که محاکمه شهروند ایالات متحده جیسون رضاییان در ایران شروع شده اطلاع داریم. این را هرقدر از نزدیک ممکن باشد دنبال می کنیم و همچنان لغو تمام اتهامات نامعقول و آزادی فوری جیسون رضاییان را خواهانیم.
سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا برنادت میهن نیز گفته است همزمان که خواهان علنی بودن این محاکمه‌اند، بر این موضع‌اند که در وهله اول جیسون اصلا نباید بازداشت یا محاکمه میشد. جیسون رضاییان، روزنامه‌نگار متولد کالیفرنیا، یکی از 4 آمریکایی است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از جمهوری اسلامی خواهان آزادی و بازگشتشان شده است.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید درباره دادگاهی که روز گذشته جلسه اولش برای جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست برگزار شد. این گزارش همکارم ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری، اما یادآوری میکنم که این برنامه‌های رادیو فردا رو، چه این بخش خبری و سایر بخش‌های خبری و مجلات هفتگی ما رو، میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. اگر هم با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، به ما ایمیل بزنید برای دریافت فیلتر شکن، برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و دسترسی به وبسایت ما. آدرس ایمیل هست proxy@radiofarda.com. سپاسگزارم که همراه ما هستید. دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.